من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، أيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث بر معاملات بانکی بود که عرض کردیم در قسم اول که سپرده گذار به دنبال سود گرفتن از بانک هست، سه بخش میتوان این معاملات رو مطرح کرد. بخش اول حساب قرض الحسنه است که حکمش رو عرض کردیم. بخش دوم حساب جاری هست که در عرف مردم یک ذهنیت روشنی که این هم قرض باشد وجود نداره، اما این که ذهنیت مردم در بخش سوم که سپرده های سرمایه گذاری هست، این نیست که این قرض به بانک هست و در این بخش سوم قانون هم این نیست، بلکه طبق قانون بانک وکیل می شود در اجراع عقود سود آور با پولی که مردم سپرده گذاری می کنند در بانک، که بعداً راجع به اون بحث خواهیم کرد انشاءالله. این بخش دوم که ازش تعبیر میشه به حساب جاری، یا مؤسسات که خصوصی هست و مردم در آن پول می‌گذارند و یک قانون روشنی چه بسا ندارد، بحث در این بود که آیا حقیقت این گذاشتن پول در بانک قرض به بانک هست یا ودیعه در بانک هست، منتها ودیعه با احکام خاص که برخی مطرح می کنند. ما برای بررسی این مطلب ابتدا عرض کردیم تعبیر رائج که در عربی میگوین الودای البنکیه و در فارسی هم مشابهان را تعبیر گاهی میکنن ودیعه گذاری در بانک، این نباید منشأ این مطلب بشه که ما بگیم پس معلوم میشه که این قرض نیست در ارتکاز مردم، این ودیعه است. خود مردم تعبیر می کنند الودای البنکیه. نه، همونطور که مرحوم آقای صدر هم مطرح کردن، این تعبیر بیشتر از این که بیانگر حقیقت سپرده گذاری رایج در بانک ها باشه، ناشیست از یک سیر تاریخی که دیروز توضیح دادیم که اصلا عامل شکلگیری بانک ها همین بود که در زمانهای قدیم صراف ها صندوق هایی داشتن اموال خودشون رو در اونجا نگهداری می کردن، مردم اموال جزئی که داشتن برای اینکه دزدی نشه و محفوظ بمونه، گم نشه، می آمدن امانت می گذاشتن در این صندوق هایی که صراف ها داشتن و حتی مزد هم می دادن، کرایه هم می دادن بابت نگهداری اموالشون. ولی به مرور زمان چون این صراف ها دیدن در طول سال بخش عمده از این ودایع مردم در این صندوق ها میمونه و بخش کمی از این اموال جا به جا میشه، ولذا آمدن گفتن خب این ودایع مردم مصرف نمونه، با اینها تجارت بکنیم، یا خودمون تجارت بکنیم یا واسطه بشیم تجار از ما قرض بگیرن به ما سود بدن، بعد برای اینکه مردم تشویق بشن به ودیعه گذاری در این صندوق صراف ها، به جای اینکه دیگه این صراف ها از مردم مزد بگیرن برای نگهداری اموالشون، سود دادن به مردم، اونها تشویق بشن اموال خردشون رو بگذارن در این صندوق ها و این صندوق ها پر بشه از اموال مردم. این صراف ها می دیدن بخشی از این ودایع مردم رو اگر بدن به تجار باش کار کنن، هیچ مشکلی به وجود نمیاد، هر کس هر روز بخواد امانت خودش رو پس بگیره، اینقدر در صندوق هست که به او بدن. ولذا اومدن پولها رو دادن به تجار با سود بیشتر و بخشی از این سود رو هم دادن به صاحبان اصلی این سرمایه ها. فکر بانکداری از اینجا شروع شد. این مؤسسات و بانک هایی که تشکیل شد بر اساس همین، از مردم سرمایه های جزئیشون رو می گرفتن، جمع می کردن، می دادن به سرمایه دارها با درصد سود بیشتر، ولی به مردم درصد سود کمتری می دادن. این اختلاف بین درصد سودها، مثلا 10% سود از سرمایه دارها می گرفتن، از اون تجار که پول به اونها می دادن، قرض به اونها می دادن، 9% به صاحبان اصلی سرمایه سود می دادن، 1% می مون برای خود این بانک ها و سود کلانی نصیب بانک ها می شد. الان هم که میگن الودای البنکیه، ریشه تاریخش اینه که قبلن مردم که پول میگذاشتن به اسم ودیعه میگذاشتن، ولی الان ادعای ما اینه و مشهورم همینو میگن که اگر خصوصیاتی را که از مردم و از بانک ها سوال می کنیم و جواب مثبت می دن که این خصوصیات وجود داره در این ودایع بانکیه، می بینیم این خصوصیات عرفاً خصوصیات قرضه. حالا امکان این که هم ودیعه باشه و همین خصوصیات حفظ بشه، مثل این که پولی که مردم ودیعه میگذارن بانک ضامن باشه، در این حالی که اینها ودیعه است، آیا امکان همچون چیزی هست یا نیست؟ اونم بحث خوبیش. یک راه ارتکاز مردم، ادعای ما اینه که این پولهایی که مردم در بانک میگذارن قرض به بانک. چرا نمیگن قرض؟ چون در قرض یک نوع منت بر قرض گیرنده اشراف شده، در حالی که الان اینی که پول در بانک میگذاره قصدش خدمت به بانک نیست. ولذا الان تعبیر نمی کنم به بانک قرض دادیم، چون در ذهن مردم از قرض اینه که قرض یک نوع خدمت رسانی قرض دهنده است به قرض گیرنده، و چون اینها که نمیخوان به بانک خدمت بکنن، به خودشون میخوان خدمت بکنن این مردم، حتی در مؤسسات قرض الحسنه که مردم پول میذارن، پول میذارن وام بگیرن، پول نمیذارن که یه خدمتی به این مؤسسه بکنن، نیاز این مؤسسه رو برطرف کنن. ولذا ابا دارن مردم تعبیر کنن ما به بانک قرض دادیم، ما به بانک یا به این مؤسسه به قرض الحسنه وام دادیم.
قرض الحسنه میگن قرض، جاریان میگن
قرض، عرض میکنم این که تعبیر عرفی رائج این نیست که بگن قرض دادیم به بانک یا به مؤسسه قرض الحسنه. نکتش اینه که در معنای عرفی قرض یک نوع خدمت رسانی قرض دهنده به قرض گیرنده اشراف شده. خب این حالت در پول گذاشتن در بانک نیست، ولی زیاد تعبیر نمی کنن قرض. اما قرض یک خصوصیاتی داره که به عرف وقتی بگیم اون ماهیت قرض در این موارد سپرده گذاری در بانک هست، این منشأ شده که فقها بگن خب اینم قرض به بانک دیگه. اما آیا امکان این نیست که قانون تصویب بشه بگن ما دیگر قرض به بانک نمی دهیم و بانک بگوید ما قرض نمی گیریم، ما همون ودیعه گذاری رو انتخاب می کنیم در بانک، شما بیایید به بانک ودیعه بگذارید و به اون نتایج مورد نظرتان هم میرسید، آیا امکانش هست یا نیست؟ این بحثیست که میشه مطرح کرد. مرحوم آقای صدر فرمودن امکانش هست که ما بیاییم قانونی تصویب کنیم که بگیم بانک از مردم که پول میگیرد به عنوان ودیعه است نه به عنوان قرض. خب مردم میخواهند پولشان تضمین بشود، تضمین میکند بانک پول مردم را، این که حکم ودیعه اینه که اگر تلف بشود شخص ودیعی ضامن نیست، اما مرحوم آقای صدر فرموده امکانش هست، ما یک قانونی، یعنی یا قانون کشوری یا قانون اون مؤسسه، قانونی قرار بدیم که در این حالی که این مؤسسه یا این بانک میگه من قرض نمیگیرم از مردم که حکم ربا درش مطرح بشه، ودیعه میگیرم از مردم، تضمین هم میکنم سرمایه مردم را و سود هم میدم به این ودیعه، امکان ثبوتی این مطلب هست. خب این یک ادعا که امکان ثبوتی این که این سپرده گذاری به بانک قرض نباشه، ودیعه باشه، ولیکن اهداف مردم که سود بگیرن، سرمایهشان تضمین بشه، این اهداف رو میشه محقق کرد. یک بحثه. یک بحث اینه که اونی که الان رایجه بدون این که ما بخواییم تغییر بدیم ماهیت اونچه که در خارج رایج است، اونی که الان رایجه چیه؟ ودیعه گذاریه یا قرضه به بانک؟ این دو تا مطلبه که از هم باید تفکیک بشه. یعنی یک بحث، بحث ثبوتی است که آیا ممکن است پولهایی که مردم در بانک میگذارن قرض به بانک نشود، مردم بیان بگوین ما ودیعه میگذاریم در بانک و تضمین هم بشود سرمایه ما، سود هم به ما بدهند، این امکان دارد ثبوتن یا امکان ندارد؟ بحث دیگر این است که اون چه در خارج الان داره واقع میشه آیا ودیعه گذاری است یا قرض به بانکه، که بحث اثباتی میشه. ما اینجا مطالب مرحوم آقای صدر رو نقل کنیم و برخی از ملاحظاتی که در اینجا هست در رابطه با فرمایش ایشان از ایشان، ادعایشان اینه که از نظر اثباتی ارتکاز مردم اینه که مردم حقیقت قرض رو انشاء میکنن به بانک، ولو از نام قرض اجتناب میکنن اما حقیقت آن قرض به بانک است. این ادعای اول مرحوم آقای صدر. ادعای دوم اینه که بله ثبوتن میشود مردم را توجیه کنیم، قانون تصویب کنیم، به مردم بگیم بیایید از امروز به بعد برای اینکه مشکلات قرض پیدا نشه انشاء ودیعه گذاری کنید، اهدافی که شما دارید که سرمایه شما تضمین بشه، با نگه که من ودعی هستم و ودعی ضامن تلف ودیعه نیست، با نگوید که من برای چه به شما سود بدهم، و مردم نگویند که این ودیعه ما در دست بانک است، چرا بانک با آن تجارت کرد؟ مرحوم آقای صدر میگه از نظر ثبوتی امکانه این که هم ودیعه باشد و هم مردم به اهداف خودشان برسند، تضمین سرمایه و استحقاق بخشی از سود و هم بانک ها به اهدافشون برسن، بتوانن با این ودیعه مردم تجارت کنن، استفاده کنن از این ودیعه مردم. امکان این هست. در رابطه با اون بحث اثباتی که الان ارتکاز مردم ودیعه گذاری نیست، حقیقت قرض است به بانک. بحث حساب جاری رو داریم ما مطرح میکنیم. قبلا هم که این تقسیم بندی های حساب قرض الحسن، حساب جاری، حساب سپرده های سرمایه گذاری که نبود، یک حساب ثابت بود، یک حساب جاری. تقسیم بندی ها بعدا در بانکداری اسلامی مطرح شد. حالا همون حساب جاری را ما مطرح میکنیم. خب این که از نظر اثباتی، یعنی اون چه فعلا رایج است بین مردم، تحلیل اینه که این حقیقتش قرض به بانکه، که ادعای مشهور فقها ها هست از جمله مرحوم آیسر. راجع به این بخش ما عرض کردیم اول حقیقت قرض رو حساب کنیم، بعد تطبیقش کنیم، ببینیم این پولهایی که مردم میذارن در بانک ها، در مؤسسات خصوصی، اینها حقیقت قرض درش هست یا نیست. چون حقیقت قرض که عبارت نیست از خدمت رسانی قرض دهنده به قرض گیرنده، نه، اصلا شما وقتی که خودت نیاز داری به این که سرمایت رو به کار بیاندازی و سود بگیری، مثل جاهایی که قرض ربوی حلال است، یا کسانی که ملتزم نیستن به احکام دین، یا کسانی که ملتزم به احکام دین نیستن، یا اونجایی که حکم دین ولو به نظر مشهور فقها این است که ربا حلال است، مثل این که ربا بین زن و شوهر، ربا بین پدر و فرزند، لا ربا بین الوالد و الولد ولا بین رجل و زوجته. یک خانمی هست میگه من یه مقدار ارث دارم، شوهرش میگه اینو به من قرض بده، من این یه میلیون رو به من قرض بده، ماهی 3% سود بهت میدم. این خانم که نمیخواد خدمت کنه به این آقا، میخواد به خودش خدمت کنه، سود بگیره. ولذا چه بسا این خانم اصرار میکنه هرچه شوهرش بگه که من دیگه نیاز ندارم به پول تو، من به اندازه کافی سرمایه دارم، ای خواهش میکنه که من چیکار کنم، پولم رو به کی بدم، با اصرار میده به شوهرش سود بگیره. از حقیقت قرض خدمت رسانی مقرض به مقترض نیست. حقیقت قرض ببینیم چیه تا بعد تطبیق کنیم آیا پولهایی که مردم به بانک ها میدن حقیقت قرض درش هست یا نیست. عرض کردم سه مبنای اساسی هست و حقیقت قرض. مبنای اول اینه که القرض هو تملیک و مع الزمان، که مرحوم شیخ انصاری در اول مکاسب مطرح میکنه، مشهور هم این رو پذیرفتن از جمله مرحوم آقایی در مصباح الفقه. القرزه و تملیک و معزمان. مبنای دوم، مبنای محقق ایروانی بود که می فرمود القرزه و هبت المال ما ایداء المالیه، قرض اینه که انسان میاد این 1,000,000 نامزه میگه این عین این 1,000,000 ملک مجانیه شما مختلف، ولیکن مالیت این 1,000,000 را نزد تو ودیعه میگذارم و هر وقت خواستم باید پس بدی. خصوصیت این در اختیار مقترضه، یعنی مالیت آن امانت نزد اوست. هر وقت مقرض خواست، حالا اگر دین مدت دار است بعد از رسیدن مدت خواست، باید مقترض مالیت را که ودیعه است در نزد او به مقرض پس بده. مبنای سوم هم مبنای خود مرحومای سعد بود که میگفت قرض دادن یعنی اذن در حیازت این مال، منتها حیازت معزمان نه حیازت مجانیه. خب این سه مبنا رو توضیح بدیم و فرق اینها رو بگیم، بعد ببینیم کدام یک از این سه مبنا مطابق با واقع قرض هست. اما مبنای اول، مبنای اول میگه که حقیقت قرض اینه که یک وقت شما این 1,000,000 رو تملیک میکنید به طرف مقابل مجانن، که از اون تعبیر میکنن به هبه، یک وقت تملیک میکنید این 1,000,000 را به طرف مقابل به نحوی که او ضامن بدن آن باشد، اون میشه قرض. ولذا گفتن القرضه هو تملیک و معزمان، در مقابل از تملیک و مجانن که هبه است. شما چه بسا هبه اتان هبه مشروطه هم هست، ولی حقیقتش تملیک مجانی است. قرض حقیقتش تملیک معزمانه. اینو توضیح بدم، هبه که تملیک مجانی، خب گاهی در ضمن شرط میشه که آقا من به شما الان 1,000,000 تومان هبه میکنم به شرط این که شما 6 ماه بعد به من 1,500,000 هبه کنید. یکی از حیل ربا که خیلی ها قبول دارن، از جمله های سیستانی این حیله رو قبول دارن، هبه مشروط هست. یا 1,000,000 داری به من قرض بدی، یه خب من که تو خودت میدونی به بابام قرض نمیدم، باید توش سود باشه، چه کار کنیم که ربا هم نشه راه مقبول نزد خیلی ها همه مشروطه. میگه من 1,000,000 را به تو میبخشم به شرط این که شما 6 ماه بعد به من 1,500,000 ببخشید. خب ضمانت اجرایی هم داره ها، ازش چک میگیره بابت همون 1,500,000 6 ماه بعد. مالک چیزی نیست، اون موهوب و له که 1,000,000 را از شما گرفت بدهکار به شما نیست، شرط هست. شرط یعنی صرف التزام و تعهد، تعهد به فعل. اما این که مهم نیست، مهم اینه که 6 ماه بعد میرید سراغ اون آقا میگید خب این 1,500,000 شما وقتش رسید که تعهد داده بودی که به ما بدی، چرا نمیدی؟ میگه حالا ما یک شرطی کردیم، حالا واجب وفا به شرط. خب این همه گناه کردیم اینم روش. شما میگید نخیر، میرم دادگاه شکایت میکنم، دادگاه الزام میکنه این آقای موهوب له را که شما باید 1,500,000 که شرط کرده بودید که به این آقای واحد بدید پرداخت کنید. اگر گفت نه من پرداخت نمی کنم، الحاکم و ولیون ممتنه طبق سیره عقلائیه، حاکم از اموال موهوب له 1,000,000 تومان جدا میکنه میده به اون واحد ولایتا، میگه 1,000,000 رو بردار ببر، 1,500,000 1,500,000 رو من از طرف این موهوب له به تو هبه میکنم از باب ولایت حاکم بر ممتنع. بله حق است. بله حرام
شرط حق میانه.
ببینید ما میخواییم بگیم دین نیست، اما حق و ناس هست. آها، خدا نکنه که این موهوب له فوت بکنه، وقت بعد که فوت کرد تازه مشکل درست میشه که خب چکار کنیم. برخی از فقها از جمله مرحوم آنخویی ظاهر کلامشون اینه که این وفاء به شرط در اموال این میت به عنوان یک حقی بر علیه میت محفوظه و ورثه باید ادا کنن این شرط را از ترکه میه. ولیکن برخی مثل آی سیستانی معتقدن نه، میه شرط کرده بود، او هم که مرد ورثه که شرط نکرده بوده، حق بود که اون آقای موهوب له 1,500,000 پرداخت کند، نکرد تا مرد. دین که نیست که از ترکه میت خارج بشود. خب این مشکل فقهی هست. در این ضمانت های بانکی هم همین اختلاف هست. شما وقتی ضامن شدید، دوستتون وام میخواست بگیره، شما رفتی ضامن شدید، این ضمانت های بانکی الان تعهده نه بدهکاری. یه مدار بحث گاهی به حاشیه میره، ولی احساس میکنم برای روشن شدن بحث مفیده. زمان گاهی نقل و ذمت الی ذمت، یعنی ضامن بدهکار میشه. میگه بدهی او رو من ضامنم قدیم معنا میکردن و رایج اینجور بود، یعنی من از امروز به بعد بدهکارم، از زمان نقل و ذمتن الازم، این زمان هایی که الان رایجه این نیست، صرف تعهده، یعنی شمای ضامن متعهدید راجع به این دینی که دوستتان میگیرد که اگر او پرداخت نکرد شما پرداخت کنید.
در حال زمن نیست در خورت
اینچه
این
هم
کجه
از
حساب کم
کنه. حالا شمای ضامن متعهد میشید، اگر بدهکار به بانک ادا نکرد دینش را شما ادا کنید، یک تعهد به فعل است. خب حالا اگر این ضامن هرچی اخطار فرستادن به خونش که آقا بدهکارت که گذاشت فرار کرد رفت خارج، ما هستیم و تو، یا طبق تعهدت بدهی اون آقا رو پرداخت کن، اخطار پشت اخطار، بالاخره این ضامن هم فوت کرد. مرحوم آقای خویی می فرمود که اون بانک میاد از ترکه این ضامن مقدار زمان رو خارج میکنه، چون دین میشه بعد از این که بدهکار اصلی ادا نکرد دین را، این ضامن بدهکار میشه به معادله آن و منتقل میشه به ترکه این نامه بعد از فوت. آقای سیستانی میگن نه، زامن تعهدی التزامی داشت به ادا دین اون مدیون، به تعهد عمل نکرد تا فوت کرد، دلیل نداریم که از ترکه او خارج میکنن. حالا شرط هم همینه، همین اختلاف در شرط هم هست، بلکه ما حالا چرا مشکلات رو ببینیم با نگاه خوشبینانه حساب کنیم، در اون بحث خودمون هبه مشروطه 1,000,000 به شما میبخشد به شرط این که شما 6 ماه بعد 1,500,000 به او ببخشید. حالا فعلا شما الحمدلله زنده هستید، او میره الزام میکنه شما رو 1,500,000 رو از شما میگیره و میتونست وکالت بگیره بگه شما من 1,000,000 رو بهت هبه میکنم به شرط این که وکیل شما باشم در این که 6 ماه دیگر 1,500,000 از طرف شما به خودم ببخشم. این میشه وکالت در ضمن عقد و این لازم هست، قابل عزل نیست به نظر مشهور فقها، که درست هم همین هست، ولذا واحد میشه وکیل موهوب له در این که بعد از 6 ماه 1,500,000 از اموال موهوب له رو به خودش هبه کنه. ولیک به هر حال هبه تملیک مجانی است، در ضمن شرط شده است که بعد از 6 ماه 1,500,000 پرداخت میشه، این اشکال نداره. فقط مثل امام قدس سره که معتقدن هر کاری که غرض شخصیه انسان رسیدن به نتیجه رضا باشه، این حرام. امام نظرشون بود دیگه، گفتن غرض شخصیه این مالک مهمه. آقای مالک شما 1,000,000 داشتی میخواستی سود بگیری، شما میخواستی سود بگیری، خواستی 6 ماه بعد 500 تومن اضافه بر 1 میلیون گیرت بیاد، دیدی قرض ربوی حرامه، رفتی دنبال جایگزین هبه مشروطه. و لذا این مصداق حیل رباس که امام می فرمان حرام. ولی امام می فرمان شخص شما مالک هدفت اینه دیگه، من کار ندارم یک مالک دیگریست چه بسا غرضش هبه مشروط است، اصلا از اول دنبال هبه مشروطه بوده، دنبال سود پولش نبوده، اون اب نداره. چون شما خودت هم میدونی الانسانو علی نفسه بصیره، شما دنبال بودی 1 میلیون بدی 6 ماه بعد 500 تومن سود پولتو بگیری، منتها گفتن راه قرض ربوی بسته سرن، رفتی سراغ راه جایگزین، این حرامه و باطله. اما همه که نظر امام رو قائل نیستن، در مقابل این نظر امام مشهور قائلن که نه مشکلی نیست. حالا یا خیلی توسعه میدن در جواز حیله ربا، یا فل جمله حیله ربا رو قبول دارن، گاهی به خاطر یک مشکلاتی جنبی میگن حیله ربا ممنوعه. اینو توضیح بدم بعد وارد مبنای دوم بشم. ببینید ما راجع به همین تطبیق حیله ربا بر هبه مشروطه دارم عرض میکنم، یک مبنا مبنای امامه، هر کاری که صاحب پول غرض شخصیش رسیدن به سود پول باشد، بخواهد از راه‌های جایگزین به این هدف برسد حرام است. خب اگر تحریر الوسیله رو دیده باشی زیاد این مطلب به چشمتون میخوره، اجاره به شرط قرض، بیع الایمه، تو تحریم مطلع کردن بیان اشکال نداره به شرط این که شما قصدتان احتیال در ربا نباشد. به اون اینه که روشنه دیگه. بله من عرض میکنم ما اتفاقا یکی از اشکالاتمون همین بود، میگفتیم بیع الایمه که در روایات تجویز شده. خب من ماشینم را که 10 میلیون میارزه نقدن به شما میفروشم 10 میلیون، 10 میلیون رو میگیرم میذارم تو جیبم، ماشین شد مال شما، 10 میلیون شد مال من، چون من میخوام قرض بگیرم. بعد میگم آقا شما این ماشین رو که بهت فروختم به خودم نسیه بفروش 1 ساله 12 میلیون. میگید باش، من 10 میلیون رو نقد گرفتم گذاشتم تو جیبم، یک شک 12 میلیون 1 ساله می نویسم میدم دست شما، ماشین رو پس می گیرم. نوع فقها فرمودند اگه در ضمن اون بیع اول شرط نشه این بیع دوم که در روایت هم هست که انشاء باع و انشاء لم یبه انشاء اشترا و انشاء لم یشتره که در بیع اول هیچ الزامی نسبت به بیع ثانی وجود نداشته باشه اشکال نداره. خب امام میفهمون بله منم میگم اشکال نداره، اما به شرط این که قصد شما احتیال در ربا و رسیدن به نتیجه قرض ربوی نباشد، که ما میگفتیم این عادتا فرض نداره، پس داره چی این کار کرد؟ از اول نظرش این هست که ماشین رو به شما بفروشه نقد 10,000 10,000,000 شرط نمی کنه، ولی قصدش اینه که از شما مجددا نسیه بخره 12,000,000 یک ساله، برای چی این کارو میکنه؟ که مورد روایات هست. خب غیر از اینه که میخواد 10,000,000 نقد بگیره 12,000,000 یک ساله پس بده. امام قدس سر رو اصلا روایات بیعلینه رو مطرح نکرده در کتاب البیع، اصلا متعرض این روایات نشده، ولی در تحریر داره که بیعلینه جائز است به این شرط که قصد این بایع و مشتری حیله ربا نباشد. حالا این یک لازم مشابه این نظر، نظر مرحوم آقای صدره با این فرق، میگن غرض نوعی افراد مهمه نه غرض شخصی. یعنی چی؟ یعنی این غرض معاملی مهمه. تو همین مثال بیع الینه آقای صدر میگه اشکال نداره. چرا؟ برای که در ضمن بیع اول شرط که نشده بیع دوم، غرض شخصی بایع این است که دو مرتبه این ماشین را از اون مشتری بخرد نسیه، یعنی در معامله که شرط نشده. نتیجه معاملی این بیعالعینه نتیجه معامله ربویه نیست. بله غرض شخصی هست، اما نتیجه معاملیه یعنی روح این معامله، روح معامله ربویه نیست. چرا؟ چون که در معامله ربویه شرط میکنن سود را، اما در این بیعون اینه که شرط نکردن. اما آی صدرم در این مثال هبه مشروطه میگه این جایز نیست. چرا؟ چون که شرط کردن نتیجه معاملیه و غرض نوعی معاملی در این هبه مشروطه همون نتیجه قرض ربویه، چون الزام و التزام درش هست. ولیکن مشهور فقها میگن اشکال نداره، آقای سیستانی هم میگن اشکال نداره هبه مشروطه به این نحو. اگرم میبینید بعضی جاها اشکال میکنن و اشکال جنبیه، اجاره به شرط قرض میگن اشکال دارد، این اشکال های خاص خودشو داره، هبه مشروطه ایشون اشکال نمی کنه. خلاصه این نکته ای که امروز میخواستیم بگیم مبنای اول اینه که قرض تملیک معزمان است در مقابل هبه که تملیک مجان است، و هبه گاهی هبه مشروطه است ولی از تملیک مجان خارج نمیشه، یک شرطی است در ضمن آن که باید بعد از 6 ماه به جای 1 میلیون 1.5 میلیون بدهی که مشهور میگن اشکال نداره، اما قرض حملی که معظمان است انشاءالله دو مبنای دیگر رو فردا بررسی میکنیم.
I'm going to go to the hospital.